سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه تصویری و زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. پیش از همه چند خبر مهم. گزارش ها می رسانند که انفجار امروز در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان تلفات سنگین به همراه داشته. منابع در بغلان به نقل از مسئولان صحی این ولایت می گویند که اجساد نزدیک به 30 تن به شفاخانه شهر پل خمری منتقل شدند. این منابع که به دلایل امنیتی نخواستند از آنها نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند که انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مسجد امام زمان رخ داد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس انفجار را تایید کرده، اما در مورد شمار تلفات چیز نگفته. خبرگزاری رویترز به نقل از مولوی هاشمی، یک مقام حکومت طالبان در بغلان، گزارش داده که کشته شدگان و زخمیان حادثه به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته، بیشتر تا لحظات دیگر. افغانستان امروز بار دیگر شاهد زلزله بود، نه به بزرگی زلزله های چند روز پیش. دو زلزله پی هم صبح امروز به شمول ولایت بغلان برخی از نقاط شمال افغانستان را تکان داد. مرکز این زلزله ها که شدتش 4.8 و 4.9 درجه ریشتر بوده، شهر پل خمری، مرکز بغلان و جنوب این ولایت گفته شده. تا کنون از تلفات احتمالی این زلزله ها گزارش در دست نیست. این سومین بار در هفته جاری است که بخشهای از افغانستان را زلزله تکان می دهد. در زلزله روز شنبه 7 اکتبر در هرات هزاران تن کشته و زخمی شدند و در زلزله روز چهارشنبه 11 اکتبر در این ولایت جان دادن یک تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر تایید شد. ده‌ها تن از محصلان سه پوهنتون شهر پشاور در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان از آن کشور مظاهره کردند. در این تظاهرات که از سوی جنبش ملی محصلان سازماندهی شده بود، دیروز محصلان پوهنتون پشاور، پوهنتون زراعت و کالج اسلامیه شرکت کردند و تصمیم حکومت پاکستان را غیر انسانی خواندند. حکومت پاکستان گفته که مهاجران غیر قانونی افغان تا آخر ماه اکتبر امسال پاکستان را ترک کنند. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، در 3 اکتبر گفت که اگر مهاجران غیر قانونی پاکستان را ترک نکنند، جایدادهایشان ضبط و خودشان نیز بازداشت و اخراج می شوند. و لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای ملاقات با رهبران ارشد حکومت اسرائیل به شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور، امروز به تل ابیب رسید. آستن دومین مقام بلند پایه ایالات متحده است که از اسرائیل دیدن می کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز پنجشنبه به منطقه رسید. این در حال است که اردوی اسرائیل از صدها هزار باشنده غزه خواسته که برای امنیت و سلامتشان این شهر را ترک کنند. این خواست در حال صورت می گیرد که بیم آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه می رود. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تازه ترین های انفجار امروز در بغلان تا لحظات دیگر. افغانستان امروز بار دیگر صحنه زلزله بود.
شدت آن بسیار بود، اما زمانش بسیار کوتاه بود. اگر به گونه دوامدار می بود، تلفات زیاد در پی داشت، اما اکنون شکر تلفات ندارد.
شماری از فعالان زن میگویند که به آنها اجازه رسیدگی به زلزله زدگان زن در هرات داده نشده.
اکثریت خانم‌ها لباساشون تکه و پاره بود، وضعیت روانی بسیار بد داشتن، وضعیت جسمانی بسیار بد داشتن، ولی برای ما اجازه نمیشد، داده نشد که ما بریم با اونا همدردی بکنیم، برایشان رسیدگی بکنیم.
و در جهان ورزش، کرکت شامل برنامه بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته دنبال کرده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، ولایت بغلان امروز شاهد انفجار بود. گزارش شده که در این انفجار در یک مسجد شیعیان به مردم تلفات سنگین رسیده. حسیب تلاش خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده و اینجا در برنامه با ماست. تلاش بیشتر چه می دانیم؟
سلام. پس از شاشت امروز انفجار در شهر پلخمری مرکز بغلان رخ داده است. این انفجار پس از آرامش نسبی چندین هفته‌ای در شمار از ولایات افغانستان صورت می‌گیرد و به گفته شاهدان عینی این انفجار حین ادای نماز جمعه در یک مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهر پلخمری رخ داده است. مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان برای بغلان در صحبت با رسانه‌ها تلفات افراد در این انفجار را تایید کرده، اما درباره شمار دقیق و نوعیت این انفجار تا هنوز مقام‌های طالبان به گونه رسمی چیزی نگفتند. اما برخی منابع در بغلان به نقل از مسئولان صحی در این ولایت به رادیو آزادی می‌گویند که اجساد نزدیک به 30 تن پس از انفجار امروز در این ولایت به شفاخانه شهر پلخمری منتقل شدند. این منابع که به دلایل امنیتی نخواستن از آنها نام برده شود و شماری از شاهدان عینی که با رادیو آزادی صحبت می‌کردند گفتند که انفجار هنگام ادای نماز در داخل مسجد امام زمان رخ داده است. یکی از این شاهدان به رادیو آزادی گفت:
انفجار صورت گرفت داخل تکخانه، تلفات خیلی زیاد داره.
مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده نگرفته، اما پیش از این گروه داعش همواره مسئولیت حملات اینچنینی را بر شیعه ها در چندین ولایت افغانستان پذیرفته است. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که بر علیه داعش اقدامات جدی را انجام دادن و میگویند که حتی ریشه‌کن شده، اما برخی اوقات گروه داعش با انجام چنین عملات موجودیت خود را و همچنان ادای طالبان را به چالش میکشد.
تشکر از شما. حسیب تلاش خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیش از انفجار امروز در بغلان دو زلزله پیهم نیز بخشای از این ولایت را تکان داد. این زلزله ها ضعیفتر از زلزله های چند روز پیش در هرات بود. هنوز از تلفات احتمالی زلزله های تازه خبری در دست نیست. بیشتر در این گزارش.
در هفتمین روز زلزله مرگبار در غرب افغانستان، بخش دیگر این کشور شاهد دو زلزله پی در پی بوده است. بر اساس گزارش روز جمعه مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا، زلزله اول که ساعت 4:30 صبح به شدت 4.8 و زلزله دوم ساعت 5:40 صبح به شدت 4.9 درجه ریشتر بوده و شمول بغلان برخی از نقاط دیگر شمال افغانستان را تکان داده است. مراکز این دو زلزله شهر پلخمری، مرکز مرکز بغلان و جنوب این ولایت گفته شده است. سردار خان احمدزی یک باشنده پلخمری به رادیو آزادی گفت این زلزله ها بسیار شدید بود.
شدت آن بسیار بود، اما زمانش بسیار کوتاه بود. اگر به گونه دوامدار می بود تلفات زیادی در پی داشت، اما اکنون شکر تلفات ندارد.
جانان صایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد جزئیات و تلفات احتمالی آن پاسخ نداد. با مقام‌های محلی حکومت طالبان در این ولایت نیز موفق به صحبت در این مورد نشدیم. این چهارمین زلزله در یک هفته روان است که در مناطق مختلف افغانستان رخ می‌دهد. پیش از این در دو زلزله مرگبار در ولایت هرات بیش از 4000 تن جان باخته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، این زلزله ها برخی از قریه ها را در ولسوالی های رباط سنگی، انجیل، کروخ، گلران، غوریان، کوهستان و زندجان ویران کرده است. احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی میگوید هرچند عملیات نجات در مناطق زلزله زده به پایان رسیده، اما با گفته او هنوز هم مردم در مناطق مختلف هرات از ترس پس لرزه ها به خانه هایشان بر نگشتند. او افزوده که بر اساس آخرین آمار در این زلزله های مرگبار بیش از 1000 تن جان باخته و بیشتر از 2000 تن دیگر نیز زخمی شدند، اما او آمار دقیق از این رویداد را ارائه نکرد. او همچنان گفت در این زلزله حدود 1350 خانه به گونه کامل از بین رفته است. احمد الله متقی همچنان گفت به علت نبود آب آشامیدنی صحی و سردی هوا مردم دچار بیماری های مختلف شدند.
اینجا هوا هم سرد است، مردم بیخانه شدند، بیماری برای مردم پیدا شده، مردم دچار زکام و اسهال شدند، اما همه این بیماری ها به علت نبود آب آشامیدنی صحی نیست، بلکه علت های مختلف دیگر وجود دارد که یکی آن بیجا شدن آنهاست.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در یک اعلامیه تازه که روز جمعه در صفحه ایکسش منتشر کرده گفته است افراد آسیب دیده از زلزله در هرات به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این در حالی است که اداره انکشاف و توسعه ایالات متحده آمریکا یا USAID در یک اعلامیه که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته که به علت عدم موجودیت آب صحی در مناطق زلزله زده هرات مردم به بیماری اسهال مبتلا شدند و این اداره به هدف جلوگیری از شیوع بیماری های همسان کمک ها به ارزش 12 میلیون دلار را آماده کردند. اما مقام های طالبان خواستار کمک های بیشتر جامعه جهانی با زلزله زدگان در هرات هستند و میگویند در حال حاضر مردم با مشکلات سرپناه مواجهند که جهانیان باید در این بخش کمک های عاجل را انجام دهند.
سازمان ملل متحد گفته که بیش از 90% از افرادی که در زلزله 6.3 درجه ریشتری در غرب افغانستان جان باختند زنان و کودکان بودند. این سازمان هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کارمندان زن اداره‌های غیر دولتی خارجی و داخلی زنان با خطر بیشتر زلزله روبرو هستند. شماری از زنان تلاش کردند که به زیان دیدگان به ویژه زنان و کودکان کمک کنند. فرشته یعقوبی فعال حقوق زن یکی از آنهاست. با خانم یعقوبی تلفنی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که چقدر توانستند به افراد نیازمند به کمک کنند.
در روز اول ما تعدادی از خانم ها پشت یک مکتب رفته بودیم که اطفال و زنان باقی مانده از زلزله را آورده بودن اونجا اسکان داده بودن، ولی برای هیچ یک از تیمای زنانه اجازه داده نمی شد که به اون زنان رسیدگی بکنن، ارائه خدمات صحی و بهداشتی و غیره را انجام بدن. تیمهای مختلف از زنان همونجا منتظر بودن، ولی اداره محلی سربازای طالبا برای از اونا اجازه نمی دادن. از قبیل خود ما وقت ما اونجا رفتیم برای اطفال قضا برده بودیم، شیر خشک و پمپر برده بودیم، ولی اجازه داده نمی شد. برای زنها ما بعض وسایل بهداشتی، چون اکثریت خانم ها لباساشان تکه و پاره بود، لباساشان پرخون و پرخاک بود و حتی خون عزیزایشان روی لباسایشان بود، وضعیت روانی بسیار بد داشتن، وضعیت جسمانی بسیار بد داشتن، ولی برای ما اجازه داده نشد که ما بریم با اونا همدردی بکنیم، برایشان رسیدگی بکنیم، در کنارشان باشیم. و دقیقا که محدودیت ها باعث میشه که زنا بیشتر آسیب ببینم، هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ جسمی، و ارائه خدمات برای زنها کمتر بشه. من حتی در جلسه ریاست اقتصاد که هیئتی از وزارت اقتصاد آمده بود و دفاتر سازمان ملل به او جلسه بودن، من این چیز رو مطرح کردم که زنان باید در شرایط فعلی محدودیت های کاری از زنان برداشته بشه، باید برای نهادها اینجوها اجازه داده بشه تا اونا زنان را برای کمک به زنان بفرستن. اما متاسفانه پاسخشان منفی بود و اونا گفتن که ما اصلا نمیتونیم این محدودیت برداریم، بله. فقط نمو تیمای سیگی میتونه رسیدگی کنه، در غیر از اونه یک دلیل عمده آسیب زنان و دختران که بیشتر آسیب دیدن می بحث محدودیت ها هست.
قسمی که شما هم گفتین، مقامات سازمان ملل متحد گفتن که بیش از 90% از افرادی که در نتیجه این رویداد طبیعی در غرب افغانستان جان باختن زنان و کودکان بودن. این سازمان همچنان هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر کار کارمندان زن اداره‌های دولتی و غیر دولتی، زنان با خطر بیشتر پیامدهای زلزله روبرو هستند. زنان فعلا در این ولایت، در هرات، پس از زلزله های مرگبار در چه وضعیت به سر می برن؟
حالت همه مردم به خصوص قشر زن و اطفال بسیار خراب است، چون ما گفتم که تبدیل به یک شهر وحشت شده هرات، تبدیل به یک شهری که همه چیز مردم فکر میکنن از دست دادن، وضعیت بسیار بدی دارن، شبها بسیار سرده، همگی دسترسی به خیمه ندارن، همگی مردمی که فعلا به کنار سرک ها هستن امکانات ندارن، حتی به ما گزارش رسید که تعدادی از اینا غذا ندارن برای خوردن و وضعیت بسیار بحرانی هست متاسفانه، و یک وحشت عجیب و غریبی در شهر حاکم هست. خوشبختانه بعد از دادخواهی هایی که ما داشتیم، دروازه پارک ها و اماکن تاریخی و هماکن وسیع دولتی، مکاتب و دانشگاه ها به روی خانواده ها باز شد، در غیر از او باز نمی شد، و مردم در کنار زنان و دختران و اطفال از اونو در کنار سرک ها بودند، در بلوار ها بودند، که بعد از دادخواهی های متعدد دروازه ها به روی نباز شد و فعلا در داخل مکاتب، داخل پانتون ها، داخل پارک ها و داخل بعضی از اماکن ورزشی خانواده ها جا به جا شدن، بعضی ها خیمه دارن، خیمه زدن، بعضشان خیمه های موقت از چادر و از گپ گفتا جور کردن، ولی همچنان در کنار خیابان ها هستن.
فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد، البته از هرات، جایی که صحنه زلزله های ویرانگر بود. و تازگی در این حال دو نهاد خیریه هم هشدار دادند که افغانستان به دنبال این زلزله ها با بحران بشری رو به افزایش روبروست. سحر لیوال به شما بیشتر میگوید.
پس از زلزله های مرگبار در غرب افغانستان، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر میگوید که این کشور به دنبال این زلزله های ویرانگر با یک بحران انسانی رو به افزایش روبروست. در بیانیه روز گذشته، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر به نقل از الکساندر متیو، مسئول منطقه‌ای بخش آسیا این فدراسیون، آمده که ابعاد کامل این تراژدی هنوز در حال آشکار شدن است و به حمایت فوری بین المللی نیاز است. او افزوده که از مجموعه بیش از 130 میلیون دلار پول درخواست شده، 36% تا کنون فراهم شده است. در این حال صندوق کودکان ملل متحد یونیسف گفته که 96,000 کودک در زلزله های اخیر در غرب افغانستان آسیب دیدند. در بیانیه یونیسف آمده که درخواست 20 میلیون دلاری را برای حمایت از این کودکان و خانواده های آسیب دیده از زلزله های اخیر در ولایت هرات آغاز کرده است. در مورد چگونگی آسیب پذیری 96,000 کودک که یونیسف گفته در زلزله های اخیر در ولایت هرات آسیب دیدند، جزئیات بیشتر را از مسئولین صندوق کودکان ملل متحد در افغانستان پرسیدیم، اما تا کنون پاسخ دریافت نکردیم. از سوی هم شمار از افراد که در زلزله های اخیر آسیب دیدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کمک های مناسب را دریافت نکردند و هنوز انتظار دریافت کمک را دارند. گفتنی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا به تازگی گفته که از زلزله های هفته جاری در غرب افغانستان 17,000 تن آسیب دیدند. نخستین زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان هرات و برخی ولسوالی های همجواران رخ داد که هزاران کشته و زخمی بر جا گذاشت.
سحر لیوال گزارش میداد. با گفته سازمان ملل متحد در نتیجه زلزله در غرب افغانستان 17,000 تن متاثر شدند. این که خانواده هایی که محل بود و باششان را از دست دادند از حاکمان فعلی افغانستان و نهادهای امدادرسان چه میخواهند در این گزارش میشنویم.
پس از تخریب صدها منزل مسکونی در زلزله های اخیر ولایت هرات افغانستان، آسیب دیدگان این زلزله ها از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان می خواهند هرچه زودتر برای آنان سرپناه بسازند. آنان می گویند که با توجه به نزدیک شدن زمستان زندگی در بی خانمانی برایشان ممکن نیست. عبدالرحمن باشنده ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات به رادیو آزادی می گوید:
از اینکه زلزله و طوفان و باران شدیدی که به ما ضرر به وجود آورده، خود ما حتی یک خیمه نداریم که به داخل خیمه بشینیم. از فرش زیر پاخ و از پتوی که با جهت گرم کردن تفلاخ و یک خیمه جور کرده، هیچ نوع امکانات صحیح مواد غذایی، هیچ نوع امکانات به دسترس نه، هیچ نوع مؤسسه با ما همکار نبوده و تا به حال نیامده.
محمد باشنده شهرک احمدی در مسیر هرات اسلام قلعه نیز میگوید که زلزله های اخیر خانه او را خراب کرده و از حکومت طالبان میخواهد هر چه زودتر روند ساخت خانه با آسیب دیدگان را آغاز کند. محمد به رادیو آزادی افسود:
یک اتاق چپ شده، دو اتاق دیگه تره خورده، سقف آمده پایین. درخواست ما از دولت همینه که همکاری کنه، خانه ما ساخته باشه، جور نشه که ما تا خیمه زندگی نمیتونیم. الان باید نمکاری کنن، خانه جور کنن که ما بریم داخل خانه خوب.
حکومت طالبان میگوید که در زلزله های اخیر حدود 1500 منزل مسکونی به گونه کامل در ولایت هرات تخریب شده و تعهد میکند که کار اعمال آن را آغاز خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تاریخ 18 میزان سال روان در یک نشست در هرات گفت که منازل آسیب دیدگان بهتر از گذشته دوباره اعمار خواهد شد. برخی نهادهای کمک رسان نیز اعمار خانه ها را نیاز اصلی زلزله زدگان خوانده و تعهد کردند که به زودی برایشان خانه خواهند ساخت. سال گذشته میلادی نیز هزاران منزل مسکونی در یک زلزله شدید در شماری از ولسوالی های ولایت پکتیکا و خوست به گونه کامل تخریب و هزاران تن از زلزله زدگان بی سرپناه شدند. آن زمان نیز تعهدات مشابه از سوی حکومت طالبان و برخی نهادهای کمک رسان برای ساخت هزاران خانه در این ولسوالی ها صورت گرفت و حتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR کار اعمار این خانه ها را آغاز کرد. اما آیا تا کنون این تعهدات عملی شده و به زلزله زدگان در پکتیکا و خوست سرپناه ساخته شده است؟ یک منبع آگاه در یکی از اداره های مربوط سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی میگوید که تاکنون به گونه کامل این کار صورت نگرفته است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود میافزاید: آنان باید نزدیک به 7400 خانه را در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا و ولسوالی اسپری خوست میساختند که تاکنون از این میان تنها توانستند نزدیک به 4500 خانه را اعمار کنند. این منبع دلیل تکمیل نشدن کار ساخت و ساز و ترمیم خانه برای زلزله زدگان را کمبود بودجه میگوید. این نگرانی در میان کسانی که در زلزله های اخیر هرات آسیب دیدن نیز وجود دارد که کمک های جمع آوری شده حیف و میل نشود. آنان میخواهند که این کمک ها به گونه درست و به موقع برای ساخت خانه هایشان به مصرف برسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستی. تا لحظات دیگر با غزه هم خواهیم رفت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
برای امنیت و سلامتتان شهر غزه را ترک کنید. پیام است از طرف اردوی اسرائیل به باشنده های شهر غزه. این درخواست در حال مطرح می شود که بیم آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه می رود. بیایید بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنویم.
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، امروز وارد تل‌آویو شد تا با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات بلندرتبه این کشور گفتگو کند. آستین همچنین تسلیحات و تجهیزات امنیتی را مشاهده خواهد کرد که واشنگتن در هفته اول پس از حمله توسط جنگجویان گروه تندرو حماس به اسرائیل به آن کشور تسلیم داده بود. آستین پس از نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل در پرواز وارد تل‌آویو شد. وزیر دفاع آمریکا تقریبا هر روز با یوف گالانت همتای اسرائیلی خود صحبت کرده و استقرار سریع عملیات نظامی و استخباراتی ایالات متحده برای حمایت از اسرائیل را سازماندهی میکرد. چند ساعت پس از حمله حماس به اسرائیل، ایالات متحده کشتی ها و تیاره های نظامی خود را به منطقه فرستاد. آستین دومین مقام امریکایی است که در دو روز گذشته از اسرائیل دیدن میکند. پیش از این آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، نیز به اسرائیل سفر کرده و همین اکنون در شرق میانه است. او تلاش میکند که از تشدید جنگ بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بکاهد. این در حالی است که ترس از عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه افزایش یافته و اسرائیل امروز دستور تخلیه چندین صد هزار غیر نظامی از غزه را صادر کرده است. حماس و سازمان ملل متحد گفتند که بنابر اجدار اسرائیل، نیروهای نظامی این کشور تمامی 1.1 میلیون نفر جمعیت در شمال نوار غزه را تخلیه می کنند. این دستورالعمل در روز هفتم جنگ پس از حمله مرگبار حماس و اسرائیل صادر شده است. بر اساس این دستورالعمل، ساکنان شهر غزه و سمت جنوبی نوار غزه در یک قلمرو ساحلی هدایت می شوند. در دستور اسرائیل ادعا شده که شب نظامیان حماس در تونل های زیر شهر مخفی شدند.
حالا هم در مورد چند تحول مهم ورزشی آغاز میکنیم. از این که کرکت شامل برنامه بازی های المپیک 2028 لاس آنجلس شد. برای جزئیات بیشتر در این مورد زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را داریم.
بله همکار عزیز، قسم که شما گفتین، کرکت بعد از 128 سال دوری یک بار دیگه به خانواده بازی های المپیک میپیونده. کرکت برای نخستین بار، فقط برای یک بار، در چارچوب بازی المپیک بازی شد که برمیگرده به سال 1900 میلادی که در پاریس فرانسه بازی کرکت برگزار شد و تا المپیک 2028 لاس آنجلس ایالات متحده آمریکا دقیقا 128 سال از او تاریخ خواهد گذشت که کرکت یک بار دیگر شامل خانواده بزرگ بازی المپیک خواهد شد. البته این موضوع را توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، دقایق پیش در دومین روز اجلاس اگزیکیوتیو بورد IOC در شهر ممبئی هندوستان مطرح کرده که پروپوزال که مسئولین برگزاری بازی های المپیک 2028 LA یا لس آنجلس برای IOC پیشنهاد کرده بودند مورد تایید آقای باخ و بورد اجرایی IOC قرار گرفته که کرکت شامل بازی المپیک شده.
و در جام جهانی کرکت فردا مسابقه جالب برگزار خواهد شد.
بله، هند و پاکستان مسابقه بسیار جذاب و دیدنی را با هم برگزار میکنن که در جام جهانی، که هند تا به حال در 7 بازی قبلی که در جام جهانی با پاکستان داشته هر 7 شبرده و 8 دیدار هر دو تیم خواهد بود و ببینیم که پاکستان میتونه برای اولین بار پیروز شاید آخر.
تشکر از شما زبی شهزاد. با گزارش شهزاد هم این مجله خبری ما در همین جا به پایان میرسد. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.